بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر. اللهم كن لبنيك الحجة من الحسن، صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمایی سروران عزیز را به مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم. حقیقتا عرض میکنم برای بنده توفیقی است که گهگاهی به زیارت امثال شما مشرف بشم و انرژی بگیرم و یادی از خدا و دین و آخرت و جهاد و شهادت و اینا پیدا کنم، یا اگر هست تقویت بشه. نکته‌ای که هم فرمودن که دربارش مثلا صحبتی بشه و اینا، اجمالا خیال میکنم یاداوری بعضی از مضامین قرآنی برای ما درس آموز و مفید میتونه باشه. یه شیوه قرآن در بیاناتش داره در خیلی از جاها که هر گونه فساد، انحراف، جنایت، حتی عناد، لجاج، اینها را به نحوی تعلیل میکنه به انکار آخرت یا فراموش کردن آخرت. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. اول لا یرجون لقاءنا، یعنی همین امید به آخرت را دارن. رضو بالحیات الدنیا، نتیجه طبیعیشه وقتی آدم امیدی به آخرت نداشت همه همش در دنیا سر. اگر از این دنیا لذتی چیزی خواسته ای براش تحقق پیدا کرد، بهش آرام میگیره و دل خوش میشه و خرسند میشه. ان الذين لا يرجون اللقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. یا در یه آیه دیگه میفرماد فویل للكافرین من عذاب شدید. وای بر کافرین، چه عذاب سختی داره. بعد توضیح میده که اینا کیه. الذين يستحبون الحياة الدنيا نمی فهمند منکر آخرته، به زندگی دنیا رو ترجیح میدن، بیشتر دوست. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخر، یعنی قرآن به این کافی اکتفا نمی کنه که ما با یقین داشته باشیم آخرتی هست. هر کدوم باشه که بله بله از اصول دین است و من با یا استدلالم میکنیم، شبهات شب رد کنیم، حتی اینکه زندگی دنیا را دوستر بذاریم از آخرت، این شاخصه کفره. فویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا. و اگر ما منصفانه بشیم فکر بکنیم که واقعا اعتقاد به آخرت چه نقشی داره در زندگی ما، فرض این که آخرتی باشه، اول فرضش را منوانه یه منکر آدم بگیم فرض کن اگه آخرت داره یعنی چی؟ معنای دنیا آخرت اینه که ما یه روزی در این دنیا در یک ساعتی متولد میشیم، از شکم مادر متولد. یه دوران طفولیت میگذرانی و جوانی و پیری و حدود 100 سال اندکی کمتر یا بیشتر، اونایی که میگن عمر طبیعی، اینا غرور جوانی صاحب بالاستی که پیر خیلی تفاوت نمی کنه. بله میگذرونیم ما، بالاخره اونی که خیلی امیدوار باشه بگه 100 سال عمر کرد، پیشتر هم میگفتن 120 سال، یه خود ترزل کردن به 100 سال قانعش. این ما حیات. خب حالا اگر آخرت باشه یعنی چی؟ یعنی یه روزی ما یک زندگی مجددی خواهیم داشت که شروع میشه تا کی ادامه داره؟ تا بی نهایت. دیگه تا نداره. اگر ما اینو بخوام به صورت یک فرمول ریاضی در بیاریم، بعد یک طرف برمیسیم بی نهایت، در مقابلش 100 سال 200 سال، اینو تقسیم کنیم بی نهایت و بر 100 سال، نه بر 1000 سال، عمر رو فرض کنید 1000 سال، بی نهایت تقسیم بر 1000 سال چند را بره؟ یعنی چه تقسیم بر یک بکنید، چه تقسیم بر 1000 سال، چه یک چشم هم زدن، چه 1000 سال، نسبتش به بی نهایت تفاوت نمی کنید. این که گفته میشه زندگی دنیا مثل یه چشم به هم زدنه، این مسئله ریاضی است. 1000 سال هم آدم عمر بکنه در مقابل عمر آخرت پیچ چی حساب میشه؟ مثل یه چشم به هم زدنه. حالا اگه یه هم چیزی باشه میشه آدم ندیده بگیره؟ که ما دغدغه آخرت رو داریم، باید فکر زندگیمون باشیم. حالا آخرت یه جوری میشه بالاخره. هیچ عقلی اینا تایید میکنه که ما که چیزی که رابطهش با یه چشم هم زدن با 1000 سال مساویه؟ یعنی با چه تقسیم بر یک چشم هم زدن یک ثانیه یک ثالثه بکنیم، چه بر 1000 سال، نتیجهش میشه بی نهایت. بی نهایت برابر 1000 سال است. اینا میشه ندیده بگیره. حالا یه جوری میشه. فعلا اینا غنیمت بدونیم ما. دم غنیمت است. حماقت از این میشه که آدم یک طرف معادله بی نهایت باشه، یک طرف یک چشم هم زدن بگه این چشم هم زدن بهتر از اونه. حالا بگذاریم از این که تازه لذتاش مساوی نیست. قرآن ببینه چجور با دو تا کلمه میفرماد والآخرتو خیرون و ابقا. ابقاش اون بی نهایتشه. تازه یه چشم هم زدنش هم به همه زندگی دنیا میارزه. یعنی شدت لذتش اونقدر زیاده که همه لذتهایی که ما در دنیا میبریم در مقابل لذت ها از لحاظ شدت لذت هم چیزی حسابه. خدای متعال اینا مقدر فرموده برای این جنس دوپا که با انتخاب خودش بتونن اون مقامات رو کسب کنن. و اگر اناد بکنه، شیطنت بکنن، ندیده بگه، غفلت کنه، اولئک هم الغافلون. ولقد درأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. اینا برای جهنم آفریده شدن. کیان اینا؟ اولئک هم الغافلون. ما چه کار داریم حالا؟ یا هست یا نیست. این منطق قرآن. ما حالا غیر از این که مسلمان هستیم شیعه هم هستیم، افتخارمونم که حقایق قرآن را از زبان اهل بیت و در مکتب اهل بیت آموختیم. علاوه بر این خدا بر ما منت گذاشته، توفیق تحصیل علوم دینی به ما داده، علاوه بر این توفیق تبلیغ و تعلیم و تربیت دیگران. شما چه نسبتی توی این آدمی ها، میلیارد ها انسانی که روی زمین زندگی میکنن با خودتون میبینید؟ این همه نعمت خدا داده باشه، در بین همه ادیان دین حق رو شناخته باشن، مگه همه میتونن مثل قوم زندگی کنن؟ این همه مراجع، علما، بزرگان، کتاب های علمی، درسی ببینن. بند خودم در اروپا با شیعیانی برخورد کردم، آرزو میکردن که بچه های ما بتونن یا قوم دو سال درس بخونن. یادم نمیره من در بروکسل یه جلسه بود مال مسلمان های شمال افریقا که اصل شمال افریقا بود ولی دیگه شهروند بلژیک شده بوده، سالها دیگه اونجایی بودن. یه جلسه گرفته بودم، ما دعوت کردم اینو صحبت کنیم برایشون اینا. گفتم آرزمون اینه، یه پسر دختر داریم، اینا بفرستیم دو سال قوم بیان درس دین بخونن، یه چیزی از دین یاد بگیرن. من برای میسر نمیشه. شما برید قوم پیش حضرت معصومه دعا کنیم برای بطلبن بچه های ما اجازه بدن دو سال بیان قوم درس. خدا چقدر به ما نعمت داده، این همه علم و درس و اساتید فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و چیزهای دیگه رایگان برای ما فراهم هست. نباید هزینه ای صرف کنیم، حق استادی بدیم، نمیدونم حق دانشگاهی بدیم. خب این همه نعمت خدا داده، در مقابلش با چه شکری باید به جا بیاریم؟ چه اندازه راجع به همین اصلی ترین معرفت که پایه همه اعتقادات ماست، کفر را خدا با انکار این معرفی میکنه، اعتقاد به آخرت. چقدر راجب این کار کردیم، چقدر مقاله نوشتیم، چقدر سخنرانی کردیم. دیگه حالا کار به جایی برسه که یک کسایی میگه اصلا حالا دغدغه آخرت نداشت. دغدغه چی داشته باشیم؟ اگه یک کسی بگه که آقا بزرگترین آفت ما، بزرگترین آفتی ما که آتش میزنه به حیات ما، به سرمایه ما، این است که انگیزه ما برای کار و فعالیت محصور میشه در انگیزه های دنیوی. از این آفت، از این خطر، از این زیان، خسارت برای ماها بالاتر نمیشه. بعد از که این همه این معارف بر اساس این بینش، یعنی معنای این که اعتقاد به آخرت اینه که آدمی زاد، تو خودتا یه موجود 100 ساله و 1000 ساله نبین، تو یه موجودی هستی بی نهایت عمر داری. خیال نکن خوشید فقط به شکم خوردن و آشامیدن و چند زلات زندگی دنیاست. خدا لذتهایی برات آفریده که مالا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اینا رو ما برات فراهم کردیم، قدر خودتا بدون. اعتقاد به آخرت یعنی آدم کسی فرق است بین معتقد به آخرت با غافل یا منکر. این خودش را ارزش وجودیش بی نهایت است. لذت، مقدار لذتی در هر آنی، هیچ محدودیتی اینا نداره، یعنی بی نهایت زر در بی نهایت. میشه همین چیزی میشه؟ بله، محاسبه ریاضی معنی داره. شما میتونید خط مستقیم رو فرض کنید به نهایت بشه، بعد بگید خط مستقیم یعنی طولش به نهایت، بعد عرض به نهایت هم روش فرض کنید. به جای خط بی‌نهایت بگیم سطح بی‌نهایت. سطح بی‌نهایت شد یعنی چی؟ یعنی بی‌نهایت ضرب در بی‌نهایت. بی‌نهایت طول ضرب در بی‌نهایت هست. اگر حجمش هم را حساب کنیم میشه بی‌نهایت ضرب در بی‌نهایت ضرب در بی‌نهایت. و چیزهای دیگه هست بالاتر از اینا که به عقل ما نمی‌رسه. شما فقط همین سه بعد رو دیدیم. ابعادی خدا برای وجود به انسان قرار داده که اصلا تصوری ازش نداریم. اگه نصیبمون بشه انشالله بریم اونجا میبینیم چه چیزهای خوبی خدا خلق کرده و برای ما هم امکان رسیدنش هست اگه قدرش رو بدونیم و قدر این فرصت ها. بنابراین عاقلانه ترین کار اینه که آدم دائما فکر این باشه یک کاری بکنم که برای اونجا مفید باشه. عاقلانه ترین کار اینه. اما اهل دنیا میگن این کار خرافاتیه. این عمل مرگه. آدم باید فکر زندگی باشه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه وقتی در اونجا رفتید وقت میگید یا لیتنی قدمت لحیاتی. یعنی این دوره که زندگی کردیم در دنیا این مرگ بود. حیات اینجاست. یا لیتنی قدمت لحیاتی. کاش یه فکری برای حیاتم کرده بودم. یعنی اون که گذشت که حیات نبود. حیات تا اینجا شروع شده. مرگ تدریجی بود. این بینش قرآنیست. اما این بینش ما و رفتار ما و حرکات و آرزوها و اینا یه بعد قضیه است که حالا اصلا بینش اسلامی و خدا میخواد آدم انسان چجور فکر کنه و واقعا اون که هست درک بکنه که همچو حیات همچو عمر بی‌نهایتی همچو لذت‌های بی‌نهایتی همچو شرف و کرامت بی‌نهایتی خدا براش باید سر کرده. وقت زائد بر این اعتقاد چقدر در رفتار آدم میتونه اثر بگذاره. اولش اینه اگه آدم واقعا فکر این بود که برای خدا کار کنه و برای آیات آخرتش نسبت به دنیا بود و نبودش خیلی براش فرقی نمیکنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم اصلا هیچ ترسی ندارم. امام از پاریس میمدن تو هواپیما نشسته بودن ازشون پرسن چه احساسی داریم؟ وظیفه ای دارم نمانیم چی بشه هرچی خدا سلام میدن. لا خوفون علیه ولا هم یحزنون. از چی بترسن؟ کسی وقتی که خدا حامیش هست از کی بترسه؟ کی خدا حامیشه؟ وقتی که آدم در راه خدا قدم برداره فکر انجام وظیفش باشه خدا او را حمایت خواهد کرد. ولینصرن الله من ینصر. پیش آمدی کرد هل تتربصون بنا الا احدى الحسنین. کجاش ضرره؟ همش برفه. اگر پیروزی بود منفعت دنیاست، اگر نبود شهادت بود منفعت آخره. هل طلب بسونه بنا الا احدى الحسنین. یکی از دو بهترین ها که از این بهتر نمیشه. چه ناراحتی داره؟ در مقابل هیچ حادثه ای آدم ناامید نمیشه. پشتیبانش خداست. داره کار برای خدا میکنه. خدا یادش نمیره، فراموش نمیکنه، کمش نمیگذاره، بخل نداره. باز در رفتار اخلاقیش کسی که اینجور فکر بکنه نسبت به کسی حسد نمیبره، خودنمایی نمیخواد بکنه. اون کار که میکنه برای کسی میکنه که اون میدونه ارزشش هم میدونه مزدش هم خواهد داد. حالا دیگران بدونن یا ندونن، براش ارزشی قائل بشن یا نشن، بلکه او خوشترش بیاد که نشه، تا فقط رابطه بین محب و محبوب باشه، عاشق و معشوق هم دیگه رو درک کنن، واسطه ای نباشه. عاشق میخواد فقط ارتباطش با خود معشوق باشه، کسی دیگه سر در نیاره. اما دنیا پرستان یه کاری بخواد بکنه، بخواد چند برابر نشون بده که ما چنین کردیم. حالا اونها چیکار میکنن برای شما؟ یه پوزی میدید بی حاصل، مزد خودتون رو خراب کرد. و چقدر بودن بزرگانی هم نقل کردن، هم با نمونهاشون هم دیدیم ما که بهترین کارها را خدمات انجام میدادن و حاضر نبودن بگم من کردم این کارا، من دیگران کردن، فلانی و فلانی کردن، حالا ما کمکی از دستمون بر اومد. تا یک کسی کاری که نکرده دیگران میکنه، من به خودش رسد بگه ما کردیم. چقدر تفاوته از کجاست تا به کجا؟ این بی جهت نیست که خدا میفرماید اینقدر روی اعتقاد به آخرت و لقاء خدا و یرجون لقاء الله یرجون لقاء ربهم یرجون یوم الحساب، اینو تکیه میکنن، بی حساب نیست. یکی از آثار این اعتقاد به آخرت و زندگی ابدی اینه که آدم در کارهایی را که تشخیص بده وظیفه شه خدا دوست داره میخواد انجام بده، خیلی معطل اسباب و وسایل ظاهری و اینا نمیشه. در مقابل شبیه کوهی از دشمن و بلا باشه نمیترسه. خب این گفتنش آسونه، آدم از این چه نترسه، اما عملش خیلی آسون نیست. عجیب این است که اولیاء دین ما، اونایی که ما خاک پاشون را بخواییم سرمه چشممون کنیم، اونا خودشون که این مقامات رو داشتن هیچ چیز حتی نسبت به دشمنانشون هم کوتاهی نمی‌کردن. کاری از دستشون برمی اومد برای اینکه یک قدم اونا رو جلویشون میارن، جلوی ضررهاشون رو بگیرن. یادم اومد خلیفه دوم با امیرالمومنین سلام الله علیه مشورتی کرد تو نهج البلاغه هست. وقتی بود که سپاهیان اسلام آماده بودن که برن به ایران حمله کنن، قادسیه و بعدش هم کشورهای شرق عربستان، ایران و افغانستان و بعدش هند. خب اونجا میشه آدم حد زد کسانی که مش عربای تو شبه الجزیره، الان شما خود کشور عربستان رو برید تماشا بکنید ببینید چه جوره. بعد از 1400 سال که روی اونجا آبادانی اونجا کار شده و این همه پولای نفتی که خرج اونجا شده و اینا، الان شب که ببینید غالبا کوه‌های سیاه و بالایی که مشرف شدن دیگه زور زورکی یه جایی رای سبزی مصنوعی درست کردن و یه درخت کاری کردن، باید با تانکر میارن آب میدن تو عرفات و منام اینا. اون وقت ببینید چی بوده، به وادن غیر زرع اسکنت من دریتی به وادن غیر زرع، یک سرزمین خشک بی آب و علف دور از تمدن، مردمی که بچه های خودشون را دخترهای خودشون را میکشتن. حالا اینها بالاخره در سایه در 15 سال 20 سال تبلیغات اسلام و تعلیمات بیرن نرکرم، اینها یه خورده تربیت شدن و حالا میخوان دارن با دو تا ابرقدرت دنیا بجنگن، یکی ابرقدرت ایران، یکی ابرقدرت روم. در هر دو اینها هم خلیفه دوم با امیرالمومنین سلام الله علیه مشورت کرد شما این کارو بکنن، سلام میدونید ما اقدام کنیم برای این کار و خود منم شرکت کنم در جنگ یا نه. در ضمنش توضیح داده بود که آقا ما جمعیتون این اینا یه امپراتوری بزرگ هستن، سلسله سلاطین چند ساز و برگشون اینجوره، جمعیتشون چقدر لشکر دارد اینا، ما یه مشکل دیابولی شما صلاح میدونید ما بریم جنگیم. حالا فرمود دوتا مطلب هست، یکی اصل این که برید جهاد، یکی که خودت بری یا نه. اما اصل این جنگ فرمود لیس هذا الامر، لیس هذا الامر نصره و خذلانه به کثرت ولا به قله. میگه پیشرفت اسلام نه پیشرفتش تابع کثرت جمعیت بود، نه شکستش تابع قلت جمعیت. مثالاش هم خود میدونیم، همه میدونن در جنگ بعد 313 نفر با سرمان بودن رفتن بجنگ، چند تا اسب و چند تا شمشیر داشتن، بقیهشون پیاده بود، اسبشون هم محدود، یعنی همه این 313 اسب نداشتن، شمشیرش هم تعداد محدودی شمشیر داشتن. حالا با یک لشکر مجهزی روبرو شدن. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولكن لیقضی الله امرا کان مفعولا. خب اینجا هر کسی این جریان رو ببینه و میبینه چطوری نمیکشه اینا شکست بخورن، نابود میشه. در خود قرآن هم اتفاقا به این مطلب اشاره شده و اذ تستغیثون ربکم، استغاثه یعنی وقتی که کاملا آدم بیچاره میشه دیگه دست به دعای برمیداره پیش خدا. تو روایات ما داره که پیغمبر اکرم دست به دعا برداشتن، فرمودن خود اگر اینا شکست بخورن میرن دیگه کسی روی زمین پرستشگر خدا نخواهد بود. خیلی حرفه. قرآن میفرماید ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، ما اونجا شما رو یارید پیروز شدید. سران قریش پهلوان های نامدارشون اونجا همشون کشته شده رو انداختن شد چاهای بدر شد. پس این پیروزی تابع کثرت افراد نبود، تابع ساز و برگ جنگی هم نبود، مگه چند تا اسب و شمشیر داشتن. بعدش و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. پس ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله. آخر همین فرمایش هم باز امیرالمومنین فرماید که انا لم نكن نقاتل بالکثره و انما کنا نقاتل بالنصر والمعونه، کمک خدا بود ما پیروز شدیم، کثرت جمعیت ما رو پیروز نمی کرد. یعنی تو از کثرت جمعیت، از ساز و برگ نظامیشون، از آموزش هاشون، سلاحشون نترس، تو وظیفه بود رو توکل کن بر خدا و پیروز خواهی شد. اما حضور خودت در اونجا نه، این کار نکن، برای اینکه اگه یه مصیبتی برای تو پیش آمد تو کشته شدی. بس مردم میگن که این رئیسشون کشته شده، نابود شد، را جری میشن، حمله میکنن و به کلی نابودتون میکنن. اما وقتی یه فرمانده از اینجا کشته بشه، میگه خب یه نفر کشته شد، رئیسشون در مدینه است، بعد کمک براشون میفرسته، تدارکشون میکنه. اصل این مطلب که لم یکن به کثرت ولا به قله. امروز اگه ما با یک دنیا دشمن مواجه هستیم، با پیشرفته ترین سلاح ها اونا به جنگ ما میان، اگه ما شاگرد علی هستیم و شاگرد این مکتبیم، هیچ خوفی نباید داریم. حسبر الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء. این قرآن، این دین ماست، این پیشوایان ما هست. از اون طرف ضمناً یک نکته دیگه هم استفاده آدم میکنه، خود امیرالمومنین فرمود از اون وقتی که من احساس کردم داره خطر برای اسلام میاد پیش، دیگه تنها نشستم تو خونه، اومدم میدون و با خلفا همکاری کردم. دیدم مردم رجعت راجعه، مرتدین شروع کردن از اسلام برگشتن، اعلان کردن به محق دین. من دارو تا اون وقت هنوز بیعت نکرده بودم، ما اینا به کنار بودم و دیدم من اگر نیام اسلام نابود بشه، اومدم همکاری کردم صادقانه، طوری شد که شد مشاور اینا. اینا وقتی میخواستم مشورت کنم با علی مشورت میگردن. خب میدونستن چه مقامی داره علی و چه موقعیتی داره، ولی در این حال اونقدر صادقانه با اینا برخط به خاطر حفظ اسلام. ما هم باید یاد بگیریم اونجایی که پای مصالح اسلام در کار است، اختلافات مذهبی را مطرح نکنیم. اگر مطرح کردن این اختلافات باعث میشه که شکست بخوره اسلام، اونطوری که داره دشمن این کارا تخم نفاق رو در روز به روز بیشتر میافشانه، ما باید فقط از شعار اصل اسلام به حفظ اسلام به حفظ بندگی خدا، لتکون کلمت الله هی الاولیا، بعد فرصت برای بحث‌های بعدی پیش میاد. اما اگه اصل ریشه اسلام رو زدن، کی نوبت میرسه به این که ما درباره تشیع بحث کنیم و چیز دیگه. و هیچ پیچ به معناش این نیست که ما بریم تابع اونا بشیم. این بحث بحثی است مسکوت به حد. ما میدونیم اونا سنیان، اونا میدونن ما شیعه هستیم، ولی هر دو اسلام رو دوست داریم، هر دو پیشرفت اسلام رو میخواییم. این ماز بناش نیست که هیچ منافقی در کار نیست و هیچ کسی معاند نیست با اسلام. نه، معاندم دارن، دروغم میگن، کسانی که عالمن آمدن هم به ضرر اسلام دار کار میکنن، فقط برای منافع خودشون، برای ریاستشون، برای سلطنتشون. اسلام و کفرشون مساوی است. من رئیس باشم هرچی بخواد بشه. اینا هم هستن، اما توده مسلمان های دنیا اینجور نیستن. اگه یک کسی بگه اکثریت مسلمان های دنیا، اکثریت های سنیشون، سنی بودنشون مال جهل است، خیلی حرف گزافی نگفتی. بس در حدود 40 تا کشور دنیا رفتم، با سنی های همه این کشور ها ارتباط داشت، دیدم واقعا اینجور نیست، ثابت نشده براشون. حالا نه کشورهای دنیا، همینجا با این قضیه رو دوستان زیاد نقل کرده، یکی از اعضای مجلس خبرگانی که برهوم شد، شیخ الاسلام و نماینده خبرگان از سرندک از کردستان، نمیدونم آقایون دیده بودن میشاختن یا نه، ایشون رو ترورش کرده، گروه های وهابی اونجا ایشون رو ترورش کرده، ایشون رسما از شون ولایت فقیه و حکومت اسلامی و اینا حمایت میکرد و صادقانه عضو شورای از اونجا انتخاب شده بود برای مجلس خبرگان. توی جلسه یه روز ناهاری من و ایشون دوتا توی اتاق بودیم، تنهایی دو نفری بود. صحبت شد، گفت فلانی من به شما بگم اینا درباره این فکر، توی فامیل ما چند تا زن هستن اسمشون فاطمه است، از شهرهای دور میآیند اونجا، نیم خوده اینها را برای تبرک میبرند چون اسمشون فاطمه است. من معتقدم اگر کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کنه کافر. یه سنی به من میگفت، من شوخی کردم بهش گفتم پس تو از ما شیعه تری؟ گفت نه من سنیم شافعیم، دیدی هم من دست فسا نماز بکنم، ولی علاقه ما به حلمیت اینجوره. این یه معنی داشت، معنیش این بود که این تاریخی که شما نقل میکنید این رو ما قبول نداریم. یعنی اونایی که ما بهشون احترام میذاریم اینا دشمن حلمیت نبودن، شما خیال میکنید دشمن بودن، این جهلشونه. ولی اینه صریحاً میگفت اگر کسی جسارت به حضرت زهرا بکنه بقیده من کافر. بعد شما را دعوت کرد، چند روز رفتیم سمندر سخنرانی کردیم و سخنرانی را از رادیو تلویزیون اونجا پخش میکردن، مهمانی های مفصلی داد همین آقای شیخ الاسلام سنی. منظورم اینه که واقعا خیلی ها نمیدونن، ثابت شده براشون حسن ظنی دارن به بزرگانشون، خیال میکنن اینا هرچی گفته بودن بی خود نمیگفتن، یا جمشیه چون یه اقلیتی هستن میگن اینا اشتباه کردن، میخوام وحدت بشیم باید اقلیت ملحق به اکثریت بشه، اینجورا فکر. البته بازم عرض میکنم البته معاند هم هست، کسانی که اصل دینی اعتقادی به دینی ندارن هم تو شو هست، مخصوصا این سلاطینشون، ولی عموم مردم اینجوری نیستن. و شاهدش بر اینه که یه تبلیغات مختصری اگر با اصول صحیح انجام میگه میبینید چه خوب شیعه میشن. گفتن این آقای تیجانی گفته که بعد از اینکه من این کتاب سنبختده ای تو رو منتشر کردم 6 میلیون نفر سنی شیعه شده. با این نوشتن یک کتاب، یعنی چنین زمینه ای هست. ما اگر کوتاهی کنیم باید خودمون رو ملامت کنیم، البته از راهش شروع کنیم شمشیر رو ببندیم و فوش به اول و آخرشون، خب پیداست کسی گوش نمیده. مگر ائمه اهل بیت ما سلام الله علیه اجمعین اینجور رفتار میکردن؟ راجب داستان معلم خونه ایست، راجب دیگران حتما ملاحظه فرمودید. تکذیب گفتن اگر بگی که مثلا ما من ارتباط داریم من تکذیب میکنم. باید روی تدبیر مصلحت و دید کجا چجور آدم باید چه کسی به چه زبانی صحبه. ولی منظورم اینه که میشه مواردی باشه که شیعه و سنی هر دو یه هدف مشترک دینی خداپسند داشته باشند، یکیشون که البته طرف مقابل خواهد بود مال جهلش ثابت نشده براش، یا حسن ظنی به بزرگان خودشون نشده. اینجور نماشه که از اولین برخورد ما باید فوش بکشیم لعن اولین و آخرینشون رو تا توقع داشته باشیم هم زودی ها شیعه بشه. بله منظورم این بود که مشورتی که امیرالمومنین به خلیفه دوم داده نه خودت نرو، برای اینکه اگر تو بری بلایی به سرت بیاد به ضرر اسلام تمام میشه. اما از جمعیت اونها و ساز و برگ جنگیشون نترس، امید باید به خدا باشه. کننا نقا انما کننا نقاتلو به نصر و المعونه، کمک الهی بود هر جا ما پیروز شدیم. اگه یه جایی شکست خوردیم ما که ما یک نقصی داشتیم، اشتباهی کرده بودیم، گوشماری مون بون دادن. ولی خدا وعده داده ولی ینصرن الله من ینصر. من ینصره اشکال داشت که خدا رو اسفت نگرد. اگه ینصره بود خدا کمک کرد. پس بیش اون چه واقعا قابل توصیه برای همه هست که باید تواصی داشته باشیم، هم شما به بنده و امثال بنده، هم بنده به سایر عزیزان و سروران، سعی کنیم مسئله زندگی دنیا و آخرت رو بهتر درک کنیم، نسبت بین اینا رو بهتر بسنجیم. چقدر اون بیشتر از این می‌ارزه؟ خیلی مشکل نیست درک این مسئله. بعد به صرف این اعتقاد که فراموشش کنیم، بذاریم تای ذهنمون، اکتفا نکنیم. هر روز یادمون باشه این کاری که من میتونم بکنم، میتونم کاری بکنم که مزدش همین چیز دنیا باشه یا اونم ارزش بی‌نهایت باشه. کدوم عاقلی حاصل اونو صرف نظر کنه به خاطر این؟ و سعی کنیم بعد از اینکه خودمون هم باور کردیم، هم در عملمون اثر دادیم، به دیگران منتقل کنیم. صرف هم یه چیز خشک خالی اصول دین سه تا سکیش یا پنج تا سکیش اعتقاد به معاد روز قیامت زنده میشیم، این به همین چیز کافی نیست. یه مقداری همون بیاناتی که قرآن درباره دنیا داره، من کم من یرید دنیا و من کم من یرید الاخره، درباره مجاهدین میگه تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. من کارا یورید عاجله عجلنا له فیها ما نشا لمن نورید. اونایی که دنیا میخوان دو تا شرط داره، یکی این که ما چه اندازه ما بخوایم بهشون بدیم، صلاح بدونیم، به کیا صلاح بدونیم. ما نشا لمن نورید، به همه نمیدیم. ولی دنیا که خود این نداره که هرچی ظرفیت نداره که هر کسی بخواد بهش بده، داره تزاحمه. این راجب من کان یرید العاجله و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمنون. این نمیگه چی بهش میدیم، میگه ازش تشکر میکنی. فا اولائک کان سعیهم مشکورا. این فوق بهشت و هورال این رو نمیدونم لحم تیر و یه حرف هاست، یه چیزیست که به عقل آدمیزاد نمیاد ارزشش. خدا از یه بندش، بنده گناهکار ناچیز جاهلش، قدردانی بکنه، تشکر بکنه. اگه خدا از کسی تشکر کنه دیگه چی کمش میگذاری؟ این فرق همینه، اراد العاجله یا من اراد الاخر. اینکه اینقدر نقش حیاتی داره در اعتقاد ما، در زندگی ما، ما میشه اینو بگیم دغدغه آخرت نداشته باشیم؟ یه جوری میشه. مسئله مهم است. تحریم ها باید برداشته بشه فعلا. دیدیم چه جور برداشته شد. الحمدلله خوب شد دیگه. دیگه همه تحریم ها برداشته شده.
نفس دنیا خواهی ما خیلی قوی هست.
جان؟ همه همینطور هم. برای اینکه ما اصلا وجودمون از این خاک دنیا هست. پیغمبران اومدن برای اینکه ما را بکشن بالا. خدا هم پیغمبران رو فرست. هم ائمه رو فرست. هم اولیای خاص خودش رو فرست. هم فرشتگان رو مسئول. تو اون آیه شریفه چی هست که ان الذين عند ربك يسبحون الليل والنهار، اون آیه دیگه است که ف فرشگان و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیئن علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. کار فرشتگان این هستن، دعاست برای مؤمنین. ربنا وسعت کل شیئن علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. کی اینا رو خلق کرده؟ برای چی خلق کرده اینا رو؟ لطفیست که به آدمی زاد داره، میخواد لغزش هاشم تا اونجا که ممکن است پاشیده بشه، تا اونجا که رفت بشه ظلم و عدل فاصله پیدا کنه. ظلم و عدل یکی نشه، اما تا اونجا که ممکنه حتی فرشتگان خلق کرده برای همین مؤمن دعا کنن، دیگه لطف از این بیشتر؟ و ما اصلا فراموش کنیم آخرت و رضای خدا و قرب خدا و اینا، و فقط هم خب با کفار چقدر با فرق داریم پس؟ خب این عراقی هایی که اومدن توی در جبهه های ما کشته می شدن، اینا برای چی اومدن بجنگن؟ گفتن دفاع از وطن می کنیم دیگه، نبود؟ ما دفاع از وطن شو می کنیم، ما هم دفاع از وطن، ما دفاع از آب و خاک ایران، اونا هم دفاع از خاک آب و خاک عراق. اگه این از خود که فرقی نمی کنه. همه مشرکین و کفار دنیا هم از خانه و زندگی و از وطن خودشون دفاع میکنه. اگه ملاک ارزش دفاع از آب و خاکی، خب بین مسلم و کافر، بین مشرک و موحد مساویه. فرق این است که لتکون کلمت الله العلیا، اگه اون شد ما ارزش پیدا میکنه، حالا آب و خاک کلاغا هم از آب و خاکش رو دفاع میکنه. کلاغ توی درخت لانه گذاشته، یک کلاغ دیگه میان مزاحم شد، دامچه نک پیش میزنن، دفاع میکنن دیگه، که هنری نشود از آب و خاک دفاع کردن. دفاع از اسلام است، از حقایق، از خداست، از دین خداست. لتکون کلمت الله العلیا، نه لتکون آب و خاک محفوظ. اون که همه آدم موجودات زنده همینجور، هنری نیست که آدم از آب و خاکش دفاع کنه. اگه نکنه خیلی پسته، از هر حیوانی پسته. این هنری نشود، هنر اون است که ما برای حق، برای پیروزی دین خدا، ارزش های الهی، سعادت انسان ها، برای این دفاع بکنیم، جنگ بکنیم، کشته بشیم. اون ما هون ارزش خواهد داشت. و فقط الله و یاکم جمیعا، انشاءالله خدا از برکت خونه های شهدا هم دلهای ما را نورانی کنه، هم توفیق عمل به وظایف بیشتر مرحمت کنه، هم از شر شیاطین انس و جن همه ما را حفظ کنه انشاءالله. ختم الله لنا و لکم الخیر. اگه بلد باشم و وقتی باشه و ما یه احکام ظاهری داریم آقا در عالم، یه احکام واقعی داریم در این عالم. کسی که گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه، بدنش طاهره، میشه باشه ازدواج کرد، مرد باشه یا زن باشه، مرد روی زن، زن روی مرد باشه، این احکام ظاهری است. اما از این دنیا که رفت چی میشه؟ دلش نگاه میکنه، ایمان به خدا داشت و دروغ میگفت، منافق بود. منافق یعنی چی؟ ولا یقربون از صلات الا کسالا، نه که نماز نمیخوندن، نماز میخوندن، منتها با کسالت. ما میفرمون ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یه حساب احکام ظاهری است. اونا که با اسم اسلام اینا اومدن در ظاهر شهید مسلمان هم هستن. اما ما بگیم شهید تا ملائکه بگن شهید دو دوست. این مشهر میگه داشت بیایید برای خدا جنگ کنید. او میگه علی میفرماید بیایید جهاد فی سبیل الله کنید. اما خود ائمه اطهار فرمودند بعضی از کسانی که جهاد کردند شهید شدند شهید الحمارند. گفت یعنی چی شهید الحمار؟ گفت یعنی الاغش رو گم کرده بود، داشت دنبال الاغش میگشت، رسید تو میدان جنگ احد بود، ناچار شد یه حمله ای کرد و اونا بالاخره مکافار به شامل کردن زارن کشتنش. شهید الحمار. ما اینا حالا چه جور حسابش بکنیم، بدنش قصرش بدیم ندیم، یه حرفه، اینا احکام ظاهری است. واقعا این چه ارزشی داره؟ خدا براش مقام قائل داره، اون با نیتش و دلش رو بکنه. ظاهرا احکامش عرض میکنه. اون فقیهه، حکم ظاهری است. مثل اینکه منافق پاکه. این حکام ظاهری است. اینا مسالیه داره در اینا به این صورت. اما در باطن چی بوده؟ اون خدا میدونه. حالا ما نمیخوایم اینجا قضاوت. خدا میدونه که در دل ایمان به خدا داشتن یا نه. میخواستن برای اسلام کار کنن یا برای مقام خودشون. اونا رو خدا میدونه. علی هم که میفرمود برو جنگ، گفت برید جهاد فی سبیل الله کنید. اما توشون کسانی هم که بودن شهید الحمار بودن. خب این تقصیر علی نبود، اون ایمان نداشت، نیتش درست نبود.
آقا گفته میشه که حضرت امام علی علیه السلام نقش امامت و امام رو داشت و خلفا نقش رئیس جمهور رو داشتن.
خب این هم یک فرضیست. یه وقت فرضهایی که میشه کرد، میشه آدم بیشتر رو کاغذ، مثل چند نوع فرض ممکنه. خب نام یکی از فرض هست.
به این معنی که این بحث بسیار خانه‌نشینی امیرالمومنین رو بعضی میفهم ما قبول نداریم. حضرت به هیچ وجه حاضر نیست.
حال بینه خودش چی فرموده؟
هدایتگری نداشته.
خودش ببینه چی فرموده. اولا اصلا امام و هدایتگری معنا چیه؟ یه حرفه، یکی این که رئیس المسلمین.
این بحثی که الان مثلا در رسانه ها گفته میشه که اسلام ایرانی ها اسلام عمری است، این بزرگواری که تحلیل میکرد میگفت نه، اسلام ما اسلام ولایی و اسلام امام علی علیه السلام.
حالا بعضی سوال کرد اسلام عمری یعنی چی؟ اگه یعنی گفت چون لشکر عمر حمله کردند کسی مسلمان شد، خب ممکنه یک فرض کنید حیوانی هم واسطه بشه برای اینکه آدم این چیزی به هدایت، مثل که هدهد مگر واسطه نشد کسی هدایت بشه. حالا اشکالی داشته باید که من هدایت شد، این هدایتش الهی باشه واقعی باشه. حالا یه سگی یه چیزی در دهنش خود اومد اونجا رو کسی پیدا کرد، حالا این واسطه میشه که با حرف حق رو نشنویم قبول نشه. این با حرفای لفاظیه. اصل این که چه کسی پیغمبر تعیین کرد، متاسفانه ماها در اثر کمکاریمون کار به اونجا رسوندیم که نویسندهی به نام اسلام شناس بنویسه که پیغمبر علی را نصف نکرد. پیغمبر فقط سفارش کرد که بعد از مرگ من به نظر من خوبه برید علی را رئیس کنید. مردم قبول نکرد. خب این نظر شماست، برای خودتون محترم ما قبول. مثلا وصایت بود، وصایت هم یعنی سفارش. اینا تو کتابی به نام یک نفر اسلام شناس اینا بنویسه. و جوانهای ما و بسیاری از اشخاص محترممون تبلیغ کنن. این نقص از ماست، ما کم کار کردیم. علی خودش ببینید تو حجوال آقا میگه چی؟ میگه بشه فعزن بله این عبارت شادم نیست. یه هم من چشم باز کردن مردم هجوم آوردن روی یک نفر دارن باش بیعت میکنن. این ثال الناس علا رجلن، ریختن سر یه نفر دارن هجوم میارن. فامسکتو یدی، من بیعت نکردم. تا گذشت حتی از رجعت راجعتون الاسلام. دیدم ان لم انصر الاسلام فاجعه به وجود میاد. اصل اسلام ضرر میخوره. این بود که اومدم میگم. و نص نهج البلاغه است. والا توجیهات مختلف میکنند. اصلی اینکه حسن ظنی که به رؤساشون و علمایشون و مخصوصا بعضی فرقه هاشون نسبت به علمایی که خیلی بله فسق ظاهری نداشتن، حسن ظن داره نسبت به اونا عمل کردن، اینا باور نمیکنند که اینا خطا رفته باشن. و هیچی میگن اینا شیعه ها از روی تعصبشون تاریخ نوشتن. اجبارت مرقب. وقت بزرگانی امثال مرحوم امینی رضوان الله علیه القدیر و دیگران از صدها سال زحمت کشیدن تا این شبه ها رو رفع کنن. اینجوری نیست. تعصبی در کار نیست. کتاب های خود شما بیشتر شاهد داره. دلالت داره ما بیشتر استنادمون به کتاب‌های خود شماست. این داستان من تازگی هم نقل کردم، نمیدونم شما از من نشنیدین نمیدونن. این جریان را فرزند مرحوم آقای امینی در نجف در منزل خود آقای امینی در زیرزمین منزلشون نقل کردن از ایشون شنیده. گفت چندی پیش چند نفر از علمای سوریه اینا خونده بودن القدیر را، جلدای تازه القدیر منتشر شده بود، اونایش که تعرضی به خلفا داشت جلد 56 رو میشه به نظر، و اینا عصبانی شده بودند و تصمیم گرفته بودند بیان در نجف با ایشون مباحثه کنند و به خیال خودشون بکوبند ایشون رو برای کتک حسابش بزنند حتی که بشه بکشند. خود یه عده اومدن اونجا تماس گرفتن که ما میخوایم با سوالاتی داریم با آقا میخوایم صحبت کنیم. با آقا عرض کردیم ایشون بودم که اومدن یه ستونی را نشون میداد، میگفت یکیشون پای این ستون نشسته بود، چند نفر هم دیگرشون سوال شست مطرح کردن و وقتیشون سوال میکرد آقا میفرمود که برو فلان کتاب را از کتاب خونه بیار. کتاب های خودشون صحاح بود، کتاب های دیگه بود، ما میرفتم میآوردم باز میکردم بگم این کتاب شماست، تو این کتابی که من نوشتم یه جاشو شما بگید از کتاب های شیعه من نقل کرده باشم، همش از کتاب های خود بود. بالاخره هرچی هم میگفت اسمی از خلفای نامه با احترام میبرد. پسر آقای امینی درباره پدرش میگفت با احترام اسمی بود. میگفت یه وقت رسید یکی از اینا پای همین ستون نشسته بود، پاهاشو دراز کرده بود، سرشو میزد به این ستون. اینا من با این گوشای خودم از پسر آقای امینی در خونه آقای امینی در نجف شنیده. گفت سرشو میزد به ستون، میگفت لعن الله اباک یا عمر. آقای امینی گفت خلفا جسارت نکنید، ما به خلفا جسارت نمی کنید. حالا اشتباهی کرده ما با تحقیق کنید شما حق رو بپذیرید. میگم توی بعد کتاب هر جا اسم خلفا بردم روزات گذاشتم اصلا یعنی رضی الله عنه. ما با کسی ما دشمنی نداریم با کسی که بگیم که متن که تحقیق کنید این کتاب خودتونه، این توش نوشته. و همون جایی که اونایی که اومده بودن آقای امین رو بزنن و احیاران بکشن، میگو پاهاشو دراز از بس ناراحت شده بود، میگو پاهاشو دراز کرد سرشو میزد میگو به ستون، میگو لعن الله اباک یا عمر. آقای امینی نهیش میکرد لعن خلیفه با ما سر کنیم. اگر آدم واقعا راه صحیح تبلیغ را بلد باشیم اینجور نیست که همه مردم معاند باشن. ابو جهل چند تا بود؟ همه اینجوری نبوده. یدخلون فی دین الله افواجا،